کامل
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه هوای تازه. هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان عزیزم. امیدوارم که هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید روزگار خوبی داشته باشید. به هموطنان عزیزمون که احتمالاً در خارج از کشور صدای ما رو میشنون نیز درود جانانه ای عرض میکنم. رشید کاکاوند هستم از برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه میدانید که متون ادبی با هم میخوانیم. معیار انتخاب اون زیبایی متون هست و البته مفاهیم و معانی بلند اونها. امیدوارم این انتخاب خوب صورت گرفته باشه و لحظات خوشایندی برای ما و شما خلق بشه و به خاطر بسپرید. در برنامه امروز یک حکایت زیبا از دیوان پروین اعتصامی براتون انتخاب کردم. از بین مثنوی های پروین یک حکایت هست که خیلی جذابه، هم روایت جذابی داره و هم مثل همیشه حکمت و مفهوم بلندی در اون هست. پروین هم که در زبان و بیان شعری تسلط بی‌نظیری داره، هم ابیات سالم و در این سادگی محکم و رسای تمام دیوان او رو در بر گرفته. مثنوی هست به نام گره‌گشای که قصه گویی میکنه. خب طبیعیه که تعداد بیتاش زیاد هست و من از فرصت استفاده میکنم زودتر شروع میکنم که کل قصه رو با هم بخونیم. خیلی قصه قشنگیه، توجه به خصوص جوانترها رو به این قصه جلب میکنم. پس گره‌گشای از پروین اعتصامی. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا می‌خواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. این عسل می‌خواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قبا. روزها می رفت بر بازار و کوی، نان طلب می کرد و می برد آبروی. دست بر هر خودپرستی می گشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. هر امیری را روان می شد ز پی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، قالب از نیرو تهی، دل پر ز خون. روز سائل بود و شب بیماردار، روز از مردم شب از خود شرمسار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم، کس ندادش نه پشیز و نه درم. از دری می رفت حیران بر دری، رهنورد اما نه پایی نه سری. ناش مرده برزن و کویی نمان، دیگرش پای تکاپویی نماند. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جا. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت که حی قدیر، گر تو پیشاری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره که یام بست. چون کنم یارب در این فصل شتا، من علیل و کودکانم ناشتا. می خرید این گندم ار یک جای کس، هم اصل زان می خریدم هم عدس. آن عدس در شوربا می ریختم، وان اصل با آب می آمیختم. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست، جان فدای آن که درد او یکیست. بس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. این دعا می کرد و می پیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بکشوده گندم ریخته. بانگ برزد که ای خدای دادگر، چون تو دانایی نمی داند مگر. سالها نرد خدایی باختی، این گره رازان گره نشناختی. این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره رازان گره. چون نمی بیند چو تو بیننده ای، کین گره را برگشاید بنده ای. تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. هرچه در غربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کین گره بکشای و گندم را بریز. ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشای. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. رزق زان معنی ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. ناتوانی زان دهی بر تن درست، تا بداند کانچه دارد زان توست. زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. اندر این پستی قضایم زان فکند، تا تو را جویم تو را خواهم بلند. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدا. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشتم بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگه حق نمی افتد زجوش. خب خب روایت سالم و زیبا و تأثیرگذار بانو پروین اعتصامی رو خوندم براتون. بیهوده نیست او رو حکیم بانوی شعر فارسی گفتند. حکمت و اندیشه متعالی که در این قصه بود فوق‌العاده تأثیرگذاره. خب کسی که دعا میکرد که من گره های زیادی روزگار به زندگیم زده، کارم به اشکال خورده، خدایا گره زندگیمو باز کن، خدایا به درگاه تو رو آوردم، بچه هم مریض هستن، بذار شرمسار نباشم، همینجور که از گره گشایی خداوند میگفت، یک دفعه گره دامنش باز شد، گندمی که توی دامنش ریخته بود که ببره بفروشه و باش عسل و شوربا و اینها تهیه کنه ریخ روی زمین و یک دفعه به کفر گفتن رسید که خدایا با این همه خدایید نمیدونی این گرهی که من میخواستم باز بشه با گرهی که تو باز کردی فرق داره؟ و خیلی ناراحت شد و گله کرد از خداوند. خم شد که گندم ها رو جمع کنه، دید یک کیسه طلا افتاده. همیان به معنی کیسه ایست که قدیما توش پول و طلا میریختند و شرمگین شد و شرمسار و از خداوند عذرخواهی کرد که حتما همیشه یه حکمتی در کار تو هست. انشالله که حکمت خداوند همیشه برای شما آشکار باشه و نفع و خوشی در اون ببینید. برنامه امروز هوای تازه رو هم در اینجا به پایان میبریم. امیدوارم که در برنامه های بعد نیز با ما همراهی کنید. خدا نگهدار.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. ساعات خوبی رو براتون آرزو مندم.
Aşık naçar ağlama, aşık naçar ağlama, gündü geçer ağlama. Bu kapını bağlayan, bu kapını bağlayan, bir gün açar. Aşık özün büldürer, diğer sözün büldürer, beni ağladan feler. Bir gün ahır güldürer. Dağda biter güven gez. Dağda biter güven gez. Ne dölete ne mala, ne dölete ne mala, bir Allah'a
güven gez.
شبهای زندگیتون سرشار از عشق و امید. و اما نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ.
شبهای فرهنگ.
به نام خدا. سلام، ما به تئاتر دینی گذشته حالش میپردازیم، رابطه تئاتر با ایدئولوژی صحبت خواهیم کرد. در این زمینه در خدمت تو نازنین هستیم. دکتر احمد جولایی که سالیان سال هست نویسنده پژوهشگر مخصوصا تو زمینه تئاترهای آینی بومی جنوب، به نظر من از معدود آدمایی که خیلی جدی و پیگیر داره کار میکنه، هم تو دانشگاه بوشهر هم در تهران. و همچنین دکتر حسین فرخی نازنین نمایشنامه‌نویس، کارگردان و استاد دانشگاه هنر، افتخار دادن در خدمتشون هستیم. ان شاء الله من بتونم سوالات خیلی زیادی که از نازنین ها دارم رو بتونم بپرسم و من و مخاطبین نازنین ما استفاده بکنم. میخوام در مورد تئاتر دینی صحبت بکنیم. آیا تئاتر دینی و چه ممیزه های خاصی داره، ویژگی خاصی داره که شما یک تئاتر رو بهتون نشون بدن یا یک نمایشنامه به شما نشون بدن و بر اساس اون شما بگید این نمایشنامه یا این نمایش که من دیدم دینی هست یا نه مثلا دینی نیست؟
من فکر میکنم که به هر حال الان در شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم باید ببینیم که آیا میشه اساسا این پسفندها رو از هنر حذف کرد. تئاتر دینی، تئاتر دفاع مقدس، تئاتر جنگ و و مقولای از این دست، یا اینکه نه اگر حذفش بکنیم چه اتفاقی میفته، اگر نکنیم چه اتفاقی میفته. طبیعتا سوال شما برمیگرده به اینکه اینها یا مشخصهایی دارن یا ندارن، که همین پسفنده مشخصه ها رو به نظر من ناخودآگاه ایجاد میکنه. یعنی وقتی که ما با یه تئاتری که مستقیما به مفاهیم دینی میپردازه، حالا یک دوره تاریخی خاص و از یک انقلاب یا یک شرایط خاصی برای ما تعریف میکنه، ناخودآگاه ما میریم به سمت این که بگیم این کدهای مستتر در این اجرا به ما خواهد گفتش که با یک پدیده مواجه هستیم که میگیم تئاتر مذهبی یا تئاتر دینی یا تئاتری که مرتبط با یک مضمون خاصه. کما که الان برنامه شما در یک روال عادی هر هفته روتین پخش میشه و راجع به تئاتر به معنای اخصش کلی صحبت میکنه، رشته‌های مختلفش. الان که یه مناسبتی وجود داره ناخودآگاه شما رفتین به سمت مناسبتی کردن برنامه‌تون. پس ما در دنیای زندگی میکنیم که چه بخوایم چه نخوایم این مرزها وجود داره و هر چقدر هم که جلوتر میریم این خط‌کشی‌ها متأسفانه یا خوشبختانه روز به روز بیشتر میشه. من معتقدم که هست، وجود داره و طبیعتاً ما الان با اجرایی مواجه میشیم که پسفند یا برچسب تئاتر مذهبی یا دینی رو به خودشون دارن، کما اینکه تئاترهای لاکچری هم مثلا متداول شده.
آیا فکر می‌کنید در زمانه کنونی هنر دینی اگر بپذیریم که وجود داره با این پیش‌فرض، یعنی یک نوع نمایش هستن که دینی هستن بقیه مثلا یه چیز دیگر، نه اینکه غیر دینی هستن یا زده، نه نه حواسم به این هست، نه نه نه، اگر بپذیریم با تسامح اینجا پیش‌فرضمون باشه، آیا نیازمند این است که دولت متولیش باشه؟
هر پدیده هنری طبعا از دو بخش شامل میشه. هرگاه این دو بخش، یعنی این دو الگو با هم مچ شدن، اون اثر مانا شده. هر وقت یک کمیتش لنگ زده نمیمونه. یکی جوهره هست، کانتنت هست،
محتوا،
موضوع هست، محتوا هست، یکی هم فرم و ریختار هست. اگر این دوتا با هم، یعنی رابطه ظرف و مظروف، رابطه خوبی از نظر تناسب، از نظر فضا، از نظر مود، از نظر فرم و حالتی که لازم هست، و بعد حوزه بعدی، هیچ پدیده هنری به صرف تولید چه حتی محتوا و مضمون خوب باشد، زل بعدی یعنی جامعه مخاطب رو اگر در نظر نگیره طبعا باخته. پس ماناییش به وجود کسیست که خواهشش داشته باشه، تمناش داشته باشه، درخواستش داشته باشه. البته ما همواره یه ضلع سومی که بعضی وقتا به عنوان ضلع سوم ازش یاد میکنیم، اون مسئله نقد. اگر نقد منصفانه نشه، یعنی فیدبکی که از هنر روی مخاطب یا بالعکس شده، در اینجا یه شخص ثالث حکم دیگه ای
چیزی که میفهمد درباره همه کلیت تئاتر میشه.
بله، کلیت تئاتر.
عرض من این بود که آیا بعد دولت به صورت جداگانه، جدا از جریان عمومی تولید تئاتر، آیا باید برای این کار نهادی داشته باشه، دفتری داشته باشه، سازمانی، از اینکه خب نماشد یه دارن تولید میشن به کار خودشون ادامه میدن، ولی اینا مثلا یه حمایت خاصی بشن، چه مالی چه معنوی، یا جشنواره ویژه گذاشته بشه، یا تلاش کنن آدمهایی را به سمت این نوع تولیدات بکشنن. من منظورم این بود.
ببینید ما داخل بحث به اصطلاح این مطلب نکته ای که اساسیه، گاهی وقتا برای پریدن یک پرنده دو بال لازمه. اگر اونی که بال حالا مدیریتی داره، بال برنامه‌ریزی داره، بال طراحی داره، اون بال خدایی نکرده نقص داشته باشه، طبعا این پرنده نخواهد پرید.
خیلی کلیاتی میگی، نمیرسی به جزئیات. آیا نیاز به متولیگری جداگانه دارد یا خیر؟
طبعا همه پدیده‌های اجتماعی که به همه مربوط میشه
جدای از بقیه تولیدات تئاتری،
اصلا تئاتر دینی از سایر تئاترها جدا نیست. اگر این خطکشی بکنی، این خطکشی اشکال داره.
شما نظر چی آقای فرخی؟ اینجا حالا مخلوط کنیم نظرات رو.
من به نظر میاد که دولت ما اتفاقا، مسئولین حکومتی ما اتفاقا در طی سالهای گذشته بیشتر از هر نوع تئاتری یا هر نوع هنری از هنر دینی در واقع حمایت کردن. و اگر الان ما دوچار مشکل هستیم، به اعتقاد من برمیگرده بخش عمدهش به اینکه درست حمایت نشده. من فهم میکنم حمایت شده و نیازم به حمایت داره، کما اینکه وظیفه دولت ها و حکومت ها این هستش که یک جریانی رو شریط ایجاد بکنن که امکان رشد یک حرکتی به نفع درست به فرمت درستش انجام بشه. متاسفانه ما دوچار افراط و تفریط بسیار زیادی در حیطه مدیریتی هستیم. هر دوره یک روند خاص خودشو داره. و حالا تازه بحثی که وجود داره اینه که ما مصداقا رو اشتباه میگیریم. تعریفی که مدیران ما از تئاتر دینی دارند و میخواین که اونجوری اتفاق بیفته، اون اصلا تئاتر نیست. مثل نمایشی که تحت عنوان نمایش مذهبی 20 سال 25 سال 30 سال روی صحنه میان. ببینید ما موعظه داریم، سخنرانی داریم، منبر داریم، عزاداری داریم، سینه زنی داریم، اینا همه جایگاه خودشونو دارن. و اتفاقا حرف من اینه، هر جا که حکومت‌ها و دولت‌ها اومدن از این مزامین دینی و مذهبی و عمیق درونی شروع کردن به حمایت کردن، اتفاقا به جای اینکه کمک بکنن ضرر زدن بهش. یعنی این شرایط باعث شد که اون اصالت و روح واقعی یک جریان دینی، جریان مذهبی که ریشه در فطرت‌های آدم‌ها داره و دوست دارن بدون هیچ گونه واسطه‌ای اون ارتباط متافیزیکشون رو با مفاهیم مذهبی برقرار کنن، به معنی که پدیده به اسم دولت مدیریت اومد این وسط، این رو هم یک جوری خواستش که در واقع قبضه بکنه و به صورت ابزاری ازش سوء استفاده بکنه و از همینجا عنادها، کینه‌ها و مشکلات مخاطب شکل گرفت.
شب‌های فرهنگ.
در طول تاریخ هنر نمایش، نمایش‌های بسیاری با مضامین دینی نوشته و اجرا شده است. در ایران نیز فضای دینی برآمده از انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری را در این راه برانگیخت و آثار زیادی تولید شد. اما در گذر چند دهه اعمال سلیقه ها و بیان تعبیرات نامشخص و مبهم از تئاتر دینی در مدیریت تئاتر ایران باعث تزلزل نمایشگران برای رجوع به مباحث و مضامین دینی شده است. آنان نمی دانند که آیا می شود احساسات و خلاقیت خود را در امور دینی بیان کنند یا باید تابع باید نبایدهای دائما متغیر سیاست گذاران باشند. از این رو نزدیک شدن به حیطه تئاتر دینی را امری خطیر و دست و پاگیر می‌یابند. در نتیجه ترجیح می‌دهند توان و خلاقیت خود را در حوزه‌های دیگر بیازمایند. از سوی دیگر این روند باعث ایجاد این ذهنیت شده است که مخاطب امروزی تئاتر تمایلی به تماشای این گونه نمایش ها ندارد. اما نظریه ها چیز دیگری میگویند، چون تئاتر دینی مستقیما با صورت ازلی ذهنی مردم همه جانبه ارتباط مییابد و این صورت ها را بازایی و بیدار میکند. به عبارت دیگر اگر نمایشی به صورت فطری و طبیعی با مفاهیم دینی مواجه شود و دور از تبلیغ مستقیم و بدون تحریف حقیقت مفاهیم و با پرهیز از منابع تاریخی مشکوک و جعلی به روایت خود بپردازد، میتواند با گسترده ترین اقشار جامعه ارتباط برقرار کند، امری که در زمانه اکنون با آن فاصله داریم و وظیفه هنرمندان و مدیران متعهد است که چرایی این فاصله را رصد و تحلیل کند. این مهمترین کاری است که اکنون باید در حوزه تئاتر دینی انجام داد.
این حمایت ها، هدایت های نهادهای دولتی، ارشاد یا غیره، به نظر شما چند دهه اخیر رو میخواییم بررسی کنیم چجوری بوده؟ چون شاهده این هستیم خیلی کسایی که نمایش مذهبی کار میکردن، حالا یا حمایت شده ازشون یا نه، دیگه کار نمیکنن
یا رفتن به سمت کار لاکچری.
اگر اون حمایت ها حمایت واقعا بوده، خب به طرف باید دلگرم بشه که تو این عرصه بمونه و ادامه بده دیگه. نظر شما درباره نوع حمایت ها و نظارت ها و هدایت هایی که تو این دههای اخیر شده و در وضعیت کنونی ما رو قرار داده بخشی از تئاترمون که مثلا میگیم تئاتر دینی چیه؟
کشور هند بودم، پروفسور حسن عابدی شاگرد، بله بله، ایشون شاگرد، خواهش میکنم، ایشون شاگرد پروفسور احمد بی نظیر هست که واقعا در نوع خودش، خدا رحمتش کنه، بی نظیر. می گفت صدر اسلام که اتفاق افتاد و به اصطلاح مسلمین اومدن هند، شما خوش به حالتون یه آدمی مثل فردوسی داشتین، 61,000 بیت ساخت، از نمونه های موسیقیایی گرفته تا سازشناسی تا ابزار جنگ تا هر چی پدیده دیگه بود، آداب و سیستم و رسومتون رو حفظ کرد. گفت مصری ها همچی آدمی نداشتن، سوری ها نداشتن، جای دیگه نداشتن، از اونه گفت خود منم نداشتن، یعنی هند من برش گفت نداشت. این مسئله که ما الان اینجا این حاصل برایند همه این اقدامات به اتفاقات است که سه مسئله رو دامن میتونستی بزنیم. یک، اول از همه ما کند بودیم در امر پژوهش. شما وقتی پژوهش نداری طبعا تو حوزه آموزش ضرر خواهی کرد، برای که شما پژوهشی که به یه آنالیز میرسونتید، به یک آسیب شناسی درست میرسونتید، اگر آسیبی هست شناسایی میکنی، نقاط و قوت رو تقویت میکنی، آسیبها رو کاهش میدی.
این اون حمایت ها یا هدایت ها اگر بوده آگاهانه نبوده؟
نه، من عرضم این هست که اگر پژوهش خوبی شکل میگرفت به عنوان یک، مثلا ایشون الان مدرس دانشگاه حسن حضرت علی است، اونجا زحمت میکشی، بنده این افتخار رو داشتم که قریب تقریبا 30 سال دانشکده درس میدیم، یک دانشجوی دوره لیسانس ما که 140 واحد میخواد بخونه، اگر قرار راجع به درام ایرانی بفهمه اصلا درام چیه و بعد درام ایرانی چه سبقه یا شکلی باید داشته باشه، چند واحد از 140 واحد باید به این امر اختصاص پیدا کنه. وقتی که این نیست، این رو به گردن دانشگاهی یا بسیار برنامه‌ریز دانشگاهی من نمیذارم. چرا؟ چون اصلا یه آنالیز خوب نداشته که بگه آقا این مقدار حجم مطلب هست که مثلا این درس 1 و 2 و 3 و 4 بتونی بذاری.
این بخش مربوط به نهادهای دانشگاهی آکادمیک میشن. نهادهای اجرایی چی؟
نهادهای اجرایی هم متأثر از همین مسئله هست.
شهرداری، آموزش پرورش، نهادهای اجرایی.
آموزش پرورش ایشون باز سالها بوده زحمت کشیده، بنده بودم، جشنواره‌های دانش آموزی بودیم، آقایون دیگه بودن در حال سمت کانون، در امور پرورشی، در آموزش پرورش، در دانشگاه، جشنواره‌های مختلف طراحی کردیم. برایند همه اینها یه بخشش ما اگر که دوچار یه نوع در حقیقت میشه گفت که گاهی وقتا دفع نیرو یا در حقیقت برهم زننده برایند نیروی هستی. نیروهایی که در طول هم حرکت نکردن گاهی وقتا. وقتی به عرض رسیدن هر کس سعی کرده به عرض خودش به صلاح وسعت بخش. یعنی من نوعی هم